بنده عرض بکنم که در متون کهن و معتبر تاریخی که معاجز اون حضرت نقل کرده من ندیدم، حالا در منابع غیر معروفی جای نقل شده باشد اون چیزی در حال ممکن هست، اما در حد تتبع و اون چیزی که من سراغ دارم چنین چیزی رو مشاهده نکردم.
خیلی متشکرم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، یک سوال تلفنی رو بشنویم و پاسخ اون رو از استاد جباری خواهیم گرفت.
سلام، در رابطه با پرسمان تاریخی من می‌خواستم یک اطلاعات کاملی راجع به میثم طمار به دست بیارم. محمد بدرپور هستم از شنوندگان نابینای رادیو معارف از بندرعباس.
خیلی ممنونم از جناب آقای بدرپور از بندرعباس، شنونده نابینای عزیز ما. افتخار میکنیم به داشتن چنین شنوندگان بزرگواری. استاد جباری، در مورد میثم طمار برای ما توضیح بفرمایید، این یار وفادار و صحابی خاص امیرالمومنین.
بله، رحمت الله علیه. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و تشکر دارم حضور این شنونده بزرگوار و گرامی. درباره میثم چند نکته رو عرض کنم. اولا برخی معتقدن اصل میثم ایرانی بوده و برده ای ایرانی بوده، منتها بعد از اسارت و بردگی مملوک زنی از بنی اسد میشه. رضا اگر به بنی اسد و قبیله بنی اسد منصوب هست، نه اینکه اصالتا عرب بوده و جزء بنی اسد بوده، بلکه جزء موالی هست، اصطلاحا جزء کسانی که برها منصوب میشن به یک قبیله آزاد کرده یک قبیله میشن. امیرالمومنین سلام الله علیه میثم رو میخره از اون مالکش و آزادش میکنه، پس آزاد شده به دست امیرالمومنین سلام الله علیه هست. بعد امیرالمومنین نامش رو سوال میکنه، میگه سالم. حضرت میفرماید که اما والدین تو رو میثم نامیده اند، و میثم تأیید میکنه که ارشاد که این جزء به نحوی این جزء معاجز امیرالمومنین یا خوارق عادات کرامات حضرت هست، و این رو اون حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه. خود این نشون میده که پس میثم که جزء به تعبیر حواریون امیرالمؤمنین علیه السلام جزء خواص اصحاب آن حضرت شمرده شده، مورد عنایت پیامبر پیشتر بوده، که اون حضرت داره که ام سلمه نقل میکرده که پیامبر سفارش میثم رو به علی میکرد و این نام رو هم پیامبر فرموده بود که نامش میثم هست، و منتها در فرزندانش 3-4 تا از پسرانش که این هم جزء اصحاب شیعی اهل بیت شدن، سالم بوده، شعیب بوده، عمران و حمزه، و کنیه میثم هم ابو سالم یا ابو صالح، هر دو ذکر کردن. و اتفاقا یکی از نوادگان میثم علی ابن اسماعیل میثمی هست که از متکلمان امامیه بوده و صاحب تألیف و اثر هم در این زمینه بوده. و میثم خب زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی تو جنگ ها اسمش نیست، در جمل و صفین و نهروان. خود اینها رو بعضی شاهد گرفتن که گویا در اواخر عمر امیرالمؤمنین ملحق به حضرت شده، و خب با اینکه دیر ملحق به حضرت شده اما حضرت اسراری رو بهش بیان کرده. معروفه که علم منایا و بلایا بلد بوده. علم منایا یعنی زمان مرگ خودش افراد دیگر رو از حضرت شنیده بوده، بلایا یعنی مصائب و حوادث رو هم در آینده رخ میده، اینها رو هم میدانسته. لقب میثم طمار هست، یعنی خرما فروش، پس پیداست خرما فروشی میکرده، اما افزون بر این خربوز فروشی رو هم بهش گفتن نقل شده، و در دار رزق کوفه خربوزه میفروخته. جریان معروفی هست میان میثم و حبیب ابن مظاهر اسدی که محله بنی اسد، قبیله بنی اسد، نو به هم رسیدن میثم و حبیب، و هر کدوم از آینده اون یکی به هم خبر دادن. حبیب به میثم گفت که گویا یک مثلا فرد خربوزه فروشی در دار رزق کوفه میبینم که در راه عرشبت که محبت مولاش و ولایت او دست و پاش قطع میشه، زبانش قطع میشه، به دار آویخته میشه، و میثم رو به حبیب گفت که من هم گویا کسی رو میبینم که در راه محبت و ولایت و وفای به عهد نسبت مولا و امامش به شهادت خواهد رسید و سرش رو جدا میکنن و در کوفه میچرخانن. مردمی که اونجا میشنیدن سخنان این دو رو وقتی که اینها رفتن گفتن عجب آدم های دروغگوی هستن اینها، در آینده دارن خبر میدن. چیزی نگذاشت که رشید حجری رسید و مردم گفتن که بله چی اندکی قبل حبیب و میثم اینجا بودن و چنین چیزی گفتن. رشید گفت خدا رحمت کند میثم رو که فراموش کرد این رو هم اضافه کند که به آورنده سر حبیب 100 درهم اضافه میدن. رشید اونجا را گفتن این از اونها دروغگوتره و چیزی نگذشت که همین ها رخ داد. یعنی در 22 ذلحجه سال 60 هجری، حالا جریانش عرض خواهم کرد، که به دست عبیدالله ابن زیاد ملعون میثم به شهادت رسید، بر همون چوبه نخل آویخته شد، دست و پاش و زبانش رو قطع کردن و چیزی حدود تقریبا 18 روز بعد از این تاریخ، یعنی در 10 محرم، جریان عاشورا رخ داد و حبیب به شهادت رسید و سر مطهرش را آوردن در کوفه گردادن. صدق هر دو جریان روشن شد. و خب معروفه که وقتی که ابا عبدالله سلام الله علیه عازم کوفه بودن، میثم قبلش افتاد برای ارشاد که سفر عمره. هنگام بازگشت زمانی رسید که خب عبدالله ابن زیاد ملعونم در کوفه بود و میثم به خاطر اینکه جزو رؤوس شیعه محسوب میشد، جزو معترضان نسبت به عبدالله، در یک جریانی از طرف بازاریان کوفه اعتراضی نسبت به مأمور مالی کوفه و بازار کوفه به عبدالله کرده بود و اینها همه او رو متهم کرده بود و دستگیر شد و زندانی شد. و هنگامی که جریان عاشورا رخ داد و عبدالله سلام الله علیه به سمت کوفه در حرکت بود، میثم در زندان بود و اتفاقا در زندان با مختار دیدار می کند و ملاقات داره و آینده مختار رو هم به او خبر میده. و از کنم که عبدالله ابن زیاد میثم رو عرشبت که به محاکمه میکشه به نحوی و او در سخنانش اعلام میکنه که من از مولا و امامم امیرالمؤمنین سلام الله علیه شنیدم که تو مرا به شهادت خواهی رسون و دست و پای من رو و زبان من رو قطع خواهی کرد. عبدالله گفت برای اینکه کذب مولا و امام تو رو ثابت کنم، دست و پاتو قطع میکنم و زبان تو قطع نمیکنم. او رو بردن در همون چوب نخلی که امیرالمؤمنین خود نخلش هم مشخص کرده بود، نزدیک خانه عمرو ابن حریث، اون فرمانده بر حال امور انتظامی عبدالله در کوفه، در کنار خانه او. حتی میثم میرفت کنار اونجا و نماز میخواند و بر حال از قبل خودش آماده کرده بود برای این جریان. دست و پای او رو قطع میکنم و آویزان میکنم از اون چوب نخ، شروع میکنه به بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و ناچار میشن که زبانش هم قطع بکنن و حتی لجام ابتدا به دهانش ببندن و بعد زبانش رو قطع بکنن. و به همون حال جناب میثم عرشبت که در همون چوب نخل به شهادت میرسه و البته عبیدالله اجازه دفن جسد مطهرش رو نمیده. تعدادی از خرما فروشان پنهانی جسد او رو میبرن در یک گودال آبی دفن میکنن. خب بعدها اونجا مقبره ساخته میشون، الان هم مورد زیارت در هر شبت که کوفه هست. این شخصیت بزرگوار افزون بر نقش اجتماعی و سیاسی که داشته، صاحب علم تفسیر بوده، صاحب علم حدیث بوده، لذا حتی تألیف هم بهش نسبت دادن. از امیرالمؤمنین علم تفسیر قرآن فرا گرفت و حتی ابن عباس می اومده نزد او و هر شبت که احادیث تفسیری از اون میشنیده و مینوشته. و حتی جالبه میگن که وقتی که خبر از شهادتش توسط ابن زیاد داد، ابن عباس قلمش رو گذاشت کنار، گفت که تو داری غیبگویی میکنی و میخواست اون چه که نوشته پاره کنه. گفت پاره نکن، نگه دار، اگر رخ داد این چه که من میگم اینها رو به دردت میخوره. و همینطور شد و همینطور روایات و احادیثی هم از او نقل شده که به حال مسمعاتش از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و آخر نکته این که بعد از امیرالمؤمنین هم طبیعتاً جزو اصحاب امام حسن به امام حسین علیه السلام محسوب شده.
خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه، ممنونیم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شما هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال کردن استاد که با توجه به اینکه زبیر پسر عمه حضرت علی علیه السلام بودند و از دوستداران ایشون، چه عاملی باعث شد بعدها در مقابل حضرت قرار بگیرن؟
بله، عرض کنم که پاسخ این سوال رو به گونه در این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که حکمت 453 نهج البلاغه هم هست میتوان یافت. با این توضیحی که عرض میکنم، حضرت در اون حکمت فرمودن ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر همواره جزء ما اهل بیت بود، با ما بود تا زمانی که این فرزند شومش یعنی عبدالله ابن زبیر بزرگ شد و رشد کرد. و یکی از شواهد و نمونه های آشکار تاریخی است اونجایی که فرزند پدر را از راه به در میکنه، که کم هم نبوده، در زمان خودمونم خب با موارد مواجه بودیم. و زبیر مصداقی از این قصه است که با تصریح امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین هست. همونطور که شرمنده عزیز اشاره کردن، زبیر نسبت خانوادگی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره. دو فرزند صفیه، صفیه عمه پیامبر و عمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صفیه بنت عبدالمطلب بوده و لذا زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین پسر دایی او بود. یه وقتی یه روایتی در الاخبار الطوال ابو حنیفه دینوری صفحه 147 وجود دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله زبیر رو همراه امیرالمؤمنین دیدن و به زبیر فرمودن که اتحبه، علی رو دوستش داری؟ گفت که نعم یا رسول الله، بله من دوستش دارم. پیامبر فرمود که اما انکه تو قاتله و انت له ظالم، اما در آینده تو در حالی که نسبت به او ظالم هستی با او خواهی جنگید. و خب این مسئله رخ داد متاسفانه در جریان جنگ جمل و ابتدای جنگ جمل. امیرالمؤمنین همین جریان به یاد زبیر آورد که یادت با هم نشسته بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین جمله‌ای رو فرمود، زبیر یادش افتاد و متاسفانه تمام راه رو نرفت. ای کاش بعد از این تذکری که امیرالمؤمنین داد، خب همونجا به جبهه امیرالمؤمنین میپیوست، ابراز توبه پشیمانی میکرد، میرفت در حدی که براش ممکن بود سپاه جمل رو متذکر میکرد، یادآور میکرد و انذار میکرد. اما راه خودش رو کشید، از سپاه دوری گزید و خب کسی هم به نام عمر بن جرمز براش کشتش و اینها. این سرنوشت زبیر. اما بحث چرایی اونچه که با امیرالمؤمنین انجام داد، همونطور که اشاره شد زبیر خب بعد از جریان سقیفه با امیرالمؤمنین بود، در جزء متحسنی در خانه حضرت بود، جزء معترضین نسبت جریان سقیفه بود. در جریان شورای شش نفره زبیر یکی از شش نفری بود که عمر تعیین کرده بود و حق رأیش رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد. اما عواملی موجب شد که متأسفانه از راه بدر بشه. یکیش اون است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، اون میشه گفت که جمله امیرالمؤمنین به عنوان یکی از مهمترین عوامل هست. اما یک زمینه‌هایی بر این عامل وجود داشته، از جمله اینکه متأسفانه زبیر در دوره پس از پیامبر، به خصوص دوره عثمان که مقدار به هر حال هم عمر هم دوره عثمان که صحابه مقدار از این اموال غنائم و فتوحات بهرمند بودن، زبیر به سمت دنیاگرایی روی آورد، به سمت اشرافیت روی آورد. در مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 333، در المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 717، الطبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 81، اموال زبید به خصوص در مروج الذهب برشمرده شده، مثلا 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر، 1000 دینار، 1000 اسب، 1000 کنیز و غلام، 52 میلیون درهم. اینها آماری است که حالا مبالغه هم شده باشه، بالاخره نشون میده که این بهره‌مندی های شبهناک و حرام رو از بیت المال زبیر بهش مبتلا شد و لقمه حرام اثر خودش رو در وجود این رفته رفته انجام داد. و بحث حسادت رو نباید نادیده گرفت در انحراف زبیر نسبت امیرالمؤمنین، چون نسبت فامیلی هم داشتن، خب طبیعتا شاید اون احساس حسادت درش وجود داشته. بحث جاه طلبی و آخر نکته هم وسوسه های دوست نابابی مثل طلحه و همینطور تحریکات معاویه و همینطور پسرش، مجموع اینها در کنار اون شبهه و حرامخواری و آلودگی به دنیا متاسفانه از زبیر چیزی ساخت که انتظارش نمی رفت.
خیلی ممنونم و چقدر این مطالب استاد برای ما هشداره که بلد. کسی میتونه با اون سوابق عالی ولی در نهایت، و این دعایی که همیشه خواهیم داشت، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. ممنونیم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوالی داشتم، آیا امام زمان صلوات الله و سلام علیه بگن دو تا اولاد داره، یکی به نام محمد یکی به نام طاهر، این درسته یا درست نیست؟ متشکرم از شما، اکبر نجات هستم از تو سرکان. یا علی یا علی یا علی
یا علی. آقای اکبر نجات عزیز از توی سرکان، انشالله همیشه در پناه امیرالمؤمنین باشید. استاد، سوال این شنونده عزیزمون رو شنیدیم در مورد ازدواج و فرزندان امام زمان علیه السلام، در خدمت شما هستیم.
خب سوالش که زیاد میشه که آیا حضرت حجت سلام الله علیه ازدواج کردن، فرزند دارن یا خیر؟ در پاسخ باید عرض بکنم که اگر ما بر اساس گزارش های حدیثی تاریخی بخوام پاسخ بدیم، دلیلی نداریم بر اینکه اون حضرت ازدواج کرده باشد، صاحب همسر و فرزند بوده باشد، از جهت نبود گزارشی در این باره. اما از اون طرف امام عصر سلام الله علیه طبیعتا عمل کننده به سنت جدشون پیامبر صلی الله علیه و آله هستن، چه دلیلی داره بگیم ایشون ازدواج نکرده اند؟
عمل کننده ترین بگیم
بکن، بله، یعنی احیا کننده سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هستن. و چه دلیلی داره؟ چون دیدم گاهی بعضی میگن بله اون حضرت ممکن ازدواج کرده باشه اما فرزند ندارن. نش داری نداریم که فرزندم نداشته باشن، هیچ بعدی ندارد که اون حضرت دارای همسر باشن، دارای اولادی و نسلی باشن. اما اینکه صاحب فرزند باشن به نام محمد و طاهر، خیر، برای این نکته که شنونده عزیز مطرح فرمودن، اینکه اسمی برای فرزندان ایشون ذکر شده باشد، در جای نقل شده باشد، ما که برخورد نکردیم.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، امروز هم با حوصله و دقت پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما بودند و خیلی ممنونم از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم، در پناه حق باشید. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى حسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي التأكيد ومحمد المهدي روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کنه.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 6379982707، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلاً یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شمایی که امروز همت این معنا را گماشتید که مردم را سواد آموزی کنید، توجه داشته باشید که ارزش کار شما ارزشی است که قرآن کریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در کنار این آموزش، پرورش هم باشد، دعوت به تقوا هم باشد، آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. انسان تا اون آخر عمرش هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش و هم به پرورش. هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت. این که بعضی از اشخاص گمان میکنند که ما دیگه وقت درس خوندنمون گذشته است، این صحیح نیست. درس یه وقت معین ندارد، علم یه وقت معین ندارد. همونطوری که در حدیث است که علم از گهواره است تا قبر، اگر انسان در حال احتضارم یک کلمه یاد بگیرد، بهتر از این است که جاهل باشد. اینطور نباشد که شما که اونها را تعلیم میدید و انشاءالله موفق خواهید بود، غفلت از تربیت، از این غفلت نکنید. محتاج است انسان به موعظه، محتاج است انسان به تربیت، تا آخر عمر احتیاج دارد. علم را با تربیت، اینها دوبالی است که انسان با او میتواند سیر بکند الالله تعالی. مردم را به تقوا دعوت کنید، همونطوری که تعلیمشون میکنید به تقوا دعوتشون بکنید. اون جمله هایی که میخواد یادشون بدید، جمله هایی باشد که دعوت به تقوا شده، دعوت به مکارم اخلاق شده. شما اگر کتاب هایی که در زمان سابق تعلیم میکردند ببینید، میبینید که اون کتاب ها خودش مردم را از تقوا دور میکرد. علم به استثناء تقوا میخواستن درست کنند و کشور ما را علم به استثناء تقوا فاسد کرد و حکومت ها را علم به استثناء تقوا فاسد کرد و قلدرها هم به واسطه اینکه تقوا نداشتند، علمم نداشتند، بدتر بودند. شما از اون بچه کوچکی که پیشتون میخواد سواد آموزی کند تا اون پیره مرد و پیره زنی که با عصا میاد پیشتون و انشاءالله بیاید، علم را، آموزش را با حوصله تمام، چون به این قسم از مردم حوصله لازم است، با صبر تمام، با حوصله و صبر آموزش بدید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.